ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است، شبکه رادیویی فرهنگ. سلام به صبح و روشنای صبح.
در روشنای صبح
به نام خدا. سلام ای خالق نور، ای روشنیده و ای تدبیر کننده نور. کلام را با نام تو آغاز می کنیم و گوش جان می سپاریم به سوره مبارکی توبه آیات 80 تا 86 با صدای استاد شهریار پرهیزگار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين صدق الله العلي العظيم.
ترجمه دکتر غلام علی حداد عادل.
خواهی برای آنها طلب آمرزش کن و خواهی طلب آمرزش مکن، اثری ندارد. اگر برایشان 70 بار آمرزش بخواهی، خدا هرگز نمی آمرزدشان، از آن رو که به خدا و رسول او کافر شده اند و خدا مردم نافرمان را هدایت نمی کند. پای پس کشیدگان از جنگ، از این که در مخالفت با رسول خدا در خانه نشستند خوشحالند و دوست ندارند با مال و جان خیش در راه خدا جهاد کنند و به دیگران نیز می گویند در گرما راه میفتید. بگو گرمای آتش جهنم بسی بیشتر است، کاش می دانستند. زین پس به کیفر آنچه کرده اند باید کم بخندند و بسیار بگریند. اگر خدا تا را بار دیگر نزد جماعتی از آنان بازگردانید و از تو رخصت روانه شدن خواستند، بگو شما هرگز با من روانه نخواهید شد و هرگز همراه من با هیچ دشمنی نخواهید جنگید. شما که بار اول در خانه نشستن را پسندیدید، حال نیز در کنار خانه نشینان بنشینید و هرگز بر جنازه آن که از ایشان بمیرد نماز مخوان و بر سر قبرش مایست. آنها به خدا و رسول او کافر شده اند و در نافرمانی مرده اند و اموال و اولادشان تو را متعجب نکند. بیگمان خدا می خواهد با این اموال و اولاد آنها را در زندگی دنیا عذاب کند و جانشان در حال کفر از تن بدراید. و چون سوره نازل شود که به خدا ایمان آرید و همراه با رسول او به جهاد برخیزید، توانگرانشان از تو رخصت میخواهند و میگویند بگذار تا ما در کنار خانه نشینان باشیم.
الهی، درختان در خاک، ماهی ها در آب، پرندگان در آسمان و ما در زمین، تو را می‌خوانیم.
بسم الله و بالله.
بسم الله و بالله.
با کلمه بسم الله مقالت پناه جویان از خطا آغاز می‌کنم امروز، آغاز این روز هفته را.
یا رب العالمین،
یا رب العالمین،
یا رب العالمین، یا رب العالمین،
یا رب العالمین. ای خدای دو عالم، تو را با بی همتا ترین نامت خواندم و از تو تمنا دارم
از نافرمانی خود بازم دار و یاریم دهی تا سزاوار پاداش تو شوم. سینم را به کتاب خود گشایش دهی و گناهانم را با تلاوت آن فرو ریزی و آنان را که با من انس دارند از من هراسان نکنی. آمین یا رب العالمین.
یا رب العالمین.
آمین یا رب العالمین.
روی موج فرهنگ.
مردم خوب و نازنین ایران زمین، سلام، صبح بخیر. در این صبح پاک و روح‌نواز و در آغاز دلانگیز روشنایی بر شما و بر آفتاب سلام. صبح رو با این جمله شروع کنید: تو عزیز خدایی، هر روز صبح خندان تر باش، آرام تر، مهربان تر، بخشنده تر و صبور تر. حواست به نگاه خدا باشه که چشمش به زیباتر شدن و لایق تر شدن توست. صبحتون پر از یاد آرامش بخش خداوند. دوستان محترم رادیو فرهنگ، تا ساعت 14 دو بعد از ظهر در خدمت شما بزرگواران هستیم با این برنامه ها. ابتدا 6:15 دقیقه بامداد میشنویم ترانه باران رو. 6:30 دقیقه بامداد از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ باشید. 7:55 دقیقه میان برنامه گفتارش رو خواهید شنید. ساعت 8 همکارانمون به مدت 25 دقیقه از واحد خبر در خدمت شما خواهند بود. ساعت 8:30 دقیقه برنامه زنده هفت کوچه تقدیم میشه. 9:55 دقیقه میان برنامه گفتارش. ساعت 10 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه رهاورد باشید. 10:30 دقیقه نوبت میرسه به برنامه هفت اورنگ. 10:57 دقیقه میان برنامه گفتارش. ساعت 11 دیگر همکارانمون از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با برنامه زنده کافه نیم روز در خدمت شما خواهند بود. ساعت 12:30 دقیقه 40 روایت رو خواهید شنید. ساعت 13 کلماتی که بوی تازگی می دهند و 13:30 دقیقه آخرین برنامه تقدیم میشه با عنوان هفتانه. با آگاهی شما دوستان محترم برسونیم که موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:15 دقیقه است. انشالله فرصت بفرمایید، برنامه ریزی بکنید و شنونده برنامه های رادیو فرهنگ باشید. دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 پیامک 30558 در اختیار شماست. صبح بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو فرهنگ. همطور که وعده کردیم در این لحظه که ساعت 6:15 دقیقه بام داده از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه ترانه باران باشید به مدت 15 دقیقه.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند ترانه باران.
کاری از حسین مشفق.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. در برنامه ترانه باران، نجیب الله رجبی هستم، کارشناس فرهنگ مردم. در این برنامه راجع به فرهنگ زیارت در خراسان جنوبی صحبت میکنیم. امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
در جان میگردم
زیارتگاه ها در واقع پیوند بین بینش اسلامی و پدیده‌های جغرافیایی هستند که نقش‌های زیارتی، سیاحتی، آموزشی و عبادی دارند. بعد از شهادت امام رضا علیه السلام، چون علویون به قصد خونخواهی و مبارزه با رژیم صفاک عباسی خروج کردند، تعداد زیادی از آنها به سرزمین قهستان متواری شدند که با تعقیب ماموران مأمون به شهادت میرسند. یکی از موقعیت‌های خوب خراسان جنوبی موقعیت ارتباطی این بوده که در گذشته وضعیت چهارراهی داشته که اغلب راه‌هایی را که از منطقه غوریان و هرات به سمت کرمان یا از منطقه مشهد به سمت سیستان میاد، از این منطقه خوب تردد میکردن. شیعه بودن مردم منطقه و روحیه سلحشوری این سرزمین، در واقع که بیشتر مردم این منطقه چون در طی تاریخ به سرزمینی جنگاوران باستان اشتهار داشتن و همینطور حضور کثیری از اعراب در این منطقه، منجر به ورود جمع زیادی از امامزادگان به منطقه میشه.
لالا جون سر میزنه برقدشم شاد حسین.
در اصطلاح اهالی خراسان جنوبی، چاوش به کسی گفته میشد که در فصل مناسب زیارت در کوچه ها سواره و یا پیاده به راه می افتاد و مردم رو به وسیله جار زدن و خواندن اشعار نغز و دلنشین در مدح و منقبت امامان معصوم علیهم السلام برای رفتن به زیارت تهییج و تشویق می کرد.
عاشقان را هر زمانی مردنی مذهب عشاق خود یک نوع نیست، او دو صد جان دارد خدا.
مردم ما خیلی عاشق ابوالفضل العباس هستند. این مولای بزرگوار، منم متأثر شدم با یادآوری تأثری که مردم در شهادت حضرت عباس از خودشون نشان میدادن. عشقهایی که مردم در ستا خراسان از خودشون نسبت به مسئله کربلا و این ماجرای آسمانی کربلا نشان میدادن، آخه چطور من نوعی یا من با این زبان الکنم بتونم احساسات عاشقانه مردم رو تعریف کنم؟ مگر اینکه گفته بشه که اقیانوسی رو در کلمات، در قالب کلمات، به اندازه یک قطره با این حرفا میتونیم نشان بدیم.
خ... خب در مورد چاوشی خانی با شما صحبت میکنیم در این برنامه. میخواییم در مورد کم و کیف چاوشی خانی هم صحبت کنیم. چاوشی خانی از حیث ادبی از نمونه های ادبیات عامیانه و از نوع غنایی اون به شمار میره که محتوای اون احساسات، عواطف، عشق و دلدادگی، بیان آرزوها، برآورده شدن حاجات، غم و اندوه سفر و مشکلات راه و مصائبیه که بر خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گذشته. چاوشی خانی بیشتر از هر چیزی به طهارت باطنی و صفا و اخلاص و در مرحله بعد هم به کسب تجربه و تمرین و ممارست نیازمنده. چاوشان پیشکسوت بعد از رسیدن به مرحله علمداری در صدد برمی اومدن که به تربیت شاگردی بپردازن. بنابراین به آموزش مراحلی به نوآموزان چون نوچگی، روخانی از چاوش نامه ها، از بر کردن، هم‌آوایی و همراهی با چاوش ماهر می پرداختند.
و همین صدای زیبا باعث وجد و شور و شو اینا در مدعوین میشد. چاوش خانی از نظر اجرای هنر آموزی و مضمون شعری در واقع میشه اینو به دو بخش تقسیم کرد. یک سری چاوش هایی که شادمانی هستن، یک سری هم چاوش هایی که حزن و سوگ و اینها رو در واقع معرفی میکنن. چاوش هایی که شادمانی هستن به مناسبت های خاصی اجرا میشن و معمولا خود چاوش خان حالا در گذشته یه لباسی خاصی داشت که گاهی با یک عمامه کربلایی یا عمامه مثلا حج اینا خودشون مزین میکرد و یه پرچمی هم با خودش هم میکرد که طبعا منظور و مقصد یه کاروان رو مشخص میکرد. چاوش خان این پرچم رو در تمام سفر با خودش داشت و همواره اونو در اهتزاز نگه می داشت.
شاید ماهیتش ماهیت اطلاع رسانی است، ولی خب به دلیل اینکه اطلاع رسانی در موقعیت‌های مختلف و در مناسبت‌های مختلف انجام می شده به لحاظ محتوایی فرق می‌کرده. یعنی اون چیزی که در موقع جنگ می‌گفتن با اون چیزی که در هنگام خبر کردن مردم برای مراسم جشن و سرور بوده به لحاظ محتوایی فرق می‌کرده، ولی به لحاظ ماهیت اینا همش در واقع اطلاع رسانی در ذاتش بوده. اما بعد از دوران اسلامی به خصوص بعد از اینی که از تقریبا دوره آل بویه در ایران که به دلیل اعتقادات شیعی ایرانیان مراسم روزخانی حضرت ابوعبدالله آغاز شد و در بین مردم رواج پیدا کرد، از اون مقطع است که ما چاوش رو به شکل پررنگتری تو آیین‌های مراسم دینیمون داریم. به طور کلی شاید بشه گفت که در هر سفری چاوش نقش داشته.
که کربلاست که عالم به هوش می آیم، صدای ناله زینب به گوش می آیم، صدای دلم زالت اکبر و اصفر
سابقا وقتی کسی به کربلا میرفت و یا شاید الان تو خیلی از روستاهامون و یا حتی شهرهایی که سنت ها هنوز زنده هستش چاووشی خونده میشد، وقتی کسی از کربلا میومد هم چاووشی خانه میکرد، به جهت اینی که مردم رو خبر کنه که کسی میره به کربلا یا کسی از کربلا میاد. همینطور در سفر در واقع حج و مکه این کار رو میکردن و کماکان میکنن. انواع دیگری از چاووش حتی برای رفتن به مشهد، سابقا که سفر به مشهد در واقع طولانی بود و به دلیل نبودن اسباب سفر امروزین زمان میبرد و راه هم در واقع پرخطر، و همین جهت در سفرهای مشهد رفتن هم چاووشی میخوندن.
شاید دلیل این که سفرها طولانی بوده زمان قدیم چاووشی بیشتر هم مرسوم بوده، این که افراد بدونن یکی داره مدت طولانی میره و نیست. و
من فکر میکنم وجه تقدس سفر بیشتر به اصطلاح نقش داشته توی چاووشی خواندن، چون که خب عمدتا در برای سفرهای دیگه هم که طولانی بوده ما میبینیم که چاووشی کسی نمیخونده. عمدتا بازی سفرهایی که ماهیت زیارتی داشته به اصطلاح چاووشی میخوندن، اهمی که مشهد باشه، کربلا باشه یا مکه و مدینه باشه.
خب شاید این سوال برای خیلی ها به وجود بیاد که هر کسی میتونسته این چاووشی خانی رو انجام بده یا نه. خدمت شما بگم که چاووشان مردان پاک و خداشناسی بودند که وجودشون سرشار از عشق و محبت به خدا و اوصیای خدا بوده و همواره در بین مردم به نیکنامی و صلاح مشهور بودند. اونها خصلت‌های ویژه‌ای داشتند که ما به چند موردش اشاره می‌کنیم. اول از همه خلوص نیت. این بشیران و قاصدان زیارت کوی دوست انگیزه جز نزدیک شدن به خدا و عشق به او و اولیای حق در سر نداشتند. اونها همواره چشم به لطف و کرم خدا و حجت‌های اون داشتند و تنها از همین لطف و عنایت صحبت می‌کردند. به همین جهت هیچ وقت این خدمت به زائران رو وسیله‌ای برای کسب موقعیت اجتماعی یا مالی قرار ندادند و حاضر نشدند که حتی نامی یا دفتر شعری از اونها و به نام اونها تنظیم بشه. این موضوع رو میشه از زندگی ساده اونها بهتر درک کرد.
دومین مورد که برای یک چاووش بسیار اهمیت داشت صدای خوش بود و البته صدای خوش هست. صدای خوش و نفس گرم نعمتیه که خداوند متعال تنها به بعضی از انسانها بخشیده. حنجره انسانها و صدایی که از اون تولید میشه خودش از ابزار و وسایل موسیقی طبیعیه که خدا به انسان‌ها مرحمت کرده و جزء نعمات خاص هر انسان محسوب میشه. و واسه همینه که چاووشان هم سعی می‌کردند از صدای گرم و مؤثر برخوردار باشن و با صدای زیر می‌خوندند و گاهی برای اینکه از صوت خودشون هنرمندانه‌تر هم استفاده کنن به همراه شاگردان خود و یا افراد دیگه چون زائران و بدرقه کنندگان به صورت همخوانی چاووشی می‌کردند.